بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قیافه بود که یکی از محرمات شرعی است که شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب محرمه که کسب به وسیله قیافه شناسی حرام هست. دلائلی برای حرمت این قیافه و قیافه شناسی ذکر شده. دلیل اول یک روایتی است که روایت شده از پیامبر که فرمود نهى عن السحر و الکهانت و القیافه. پیامبر نهی فرمودند از قیافه. خب این یک روایتی است که البته مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته، ولی چون سند روایت سند کافی نیست، لذا این روایت میتونه مؤید باشه ولی به عنوان دلیل بر این حرمت قیافه این نمیتونه دلیل باشه. دلیل دیگری که در اینجا ذکر شده اجماع که علما در این بحث اجماع دارند که القیافتو محرمتون. این کسانی که قیافه شناسی می کنند و مطالبی رو بیان می کنند و گاهی نسبی رو الحاق می کنند، میگن این بچه این پدر و مادر هست یا بچه این پدر و مادر نیست و امثال اینها، اینها کارشون حرامه. مرحوم علامه هلی فرموده القیافتو حرامون اندنا، یعنی علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که این حرامه. یا در عبارت دیگری دارد که القیافتو حرامون اند علمائنا کافتن. خب این ظهور در اجماع داره و اجماع هم میتونه در این بحث یک دلیل یا مؤید باشه یا دلیل باشه، ولی چون این اجماع هم اجماع مدرکی است و ما نمیتونیم به این اجماع اعتماد کنیم چون مدرکش همین روایت و امثال این روایته و میدونید اجماع مدرکی یا اجماع محتمل المدرکیه حجیت نداره. پس این دو دلیل، دلیل اول و دلیل دوم، دلیل‌های کافی نخواهند بود، به جهت اینکه دلیل اول که ضعیف السند بود، دلیل دوم هم که اجماع، اجماع مدرکی است و مدرکش همین روایات ضعیف السندی. نکته دیگر، دلیل سومی که در اینجا بیان شده اصول المذهب و اعتبار، یعنی با اصول مذهب ما این قیافه شناسی تطبیق نمی کنه. ما یه اسلامی داریم، یه قواعدی داریم، یه احکامی داریم، یه قرآنی داریم. این قرآن ما، این احکام ما، این اصول مذهب ما، این اعتقادات ما به خداوند و پیغمبر و اینها با این قیافه شناسی که بیاد از قیافه چیزی بفهمه و یه مطالبی رو بگه با اینها تطبیق نمیکنه، با اصول مذهب تطبیق نمیکنه، با عقلم تطبیق نمیکنه که عقل انسان حکم بکنه که این کارش درسته. از قیافه یک کسی، حالا یک کسی یه قیافه خاصی داره، یکی قیافه دیگری داره، بیاد بگه که تو از قیافت معلومی که ذکاوتت خوبه، این چه دلیلی میشه؟ به چه دلیلی این حرف رو میزنه؟ یا میگه تو آیندت چنینه، یا اینکه گذشتت چنان هست. راجع به گذشته افراد، راجع به آینده افراد با قیافه چیزهایی رو از خودشون در میارن و بیان میکنن و اینا هیچ دلیلی برش نیست. لذاست که هم با اصول مذهب سازگار نیست و هم با عقل انسان. عقل هم خوبه، انسان وقتی با عقل خودش مقایسه میکنه هیچ دلیلی نمیشه که قیافه یه شخصی دلیل بر این باشه که این آدم خوبیه یا آدم بدیه، یا عقلش خوبه یا آیندهش خوبه یا گذشتهش چی بوده. این مطالب مطالبی است که بالاخره عقل قبول نمیکنه. لذا هم عقل و هم اصول مذهب مخالف با این برنامه قیافه شناسی است. حتی اگر کسانی خیلی دنبال این کارا بگردن، میگن اینا عقل ندارن، اینا بی عقلن که میرن دنبال قیافه شناسی و دنبال خط و خطوط و اینجور چیزها، آدمای عاقل فهمیده درست و حسابی دنبال اینجور کارا نمیرن. یه افراد ضعیفی که عقل حسابی ندارن گاهی میرن گول این افراد رو میخورن، گاهی یه پولی هم بهشون میدن، یه عرض کنم طرفداری از اونها میکنن. خب تمام این ادله‌ای که در اینجا ذکر شد که یکیشون روایت بود که سندش ضعیف بود، یکیش اجماع بود که گفتیم مدرکیه یا محتمل المدرک، یکیش هم این که با عقل تطبیق نمیکنه و با اصول مذهب سازگار نیست، تمام این مطالب هیچ کدوم دلیل محکمی بر حرمت قیافه شناسی نیست، مگر اینکه یک حرامی برش مترتب بشه. یعنی فرض کنید یک قیافه شناس میاد قیافه یک کسی رو نگاه میکنه، یه تهمتی بهش میزنه، خب این یه کاری حرامیه، یه غیبتی میکنه یا یه تهمتی میزنه یا یک دروغی میگه یا یه نسبتی رو میده، میگه این بچه مال این پدر نیست، اینا رو بهش میگیم ترتب علیه الحرام، یعنی بر این قیافه شناسی یک کار حرامی مترتب شد، تهمت زد، این قیافه شناس اومد اینجا ایجاد شک و تردید کرد، معلوم نیست این بچه مال این پدر باشه، همین جمله رو که بگه تو این خانواده باعث اختلاف میشه، باعث دو دستگی میشه، همین که ایجاد تردید بکنه نسبت به یه بچه‌ای که این مال این مادر هست یا مال این مادر نیست، مال این پدر هست یا مال این پدر نیست، ولو ایجاد تردید هم بکنه این حرام مرتکب شده. یعنی حرفش باعث شده که یه خانواده‌ای در اینجا مشکل پیدا می‌کنند، این حرفش ایجاد ریب می‌کنه، ایجاد شک می‌کنه. و لذاست که قول دوم که بعضی ها گفتن این قول هم اجماعیه، یعنی علمایی هم که قیافه رو حرام میدونن مقصودشون اینه، مقصودشون اینه که اگر قیافه شناسی باعث بشود که یه تهمتی به کسی زده بشه یا اینکه غیبتی از کسی بشه یا یا دروغی گفته بشه یا ایجاد تردید در شخصی بشه. یه شخصیتی رو شما دربارش یه تردیدی ایجاد کنید، این شایعه پراکنی هایی که گاهی در فضای مجازی انجام میشه، گاهی به نحو احتمال میگن شاید فلانی این پول رو خورده باشه. همین شاید، همون شاید باعث میشه که شخصیت اون طرف از بین بره، یعنی ترور شخصیت میکنن با همین شایعه پراکنی. لازم نیست به صورت قطع بگن، قطعا اینطوره، چون قطعا بگن باید اثبات کنن، دلیل بیارن، ولی گاهی به صورت احتمال میگن شاید. بعدم بهشون میگیم که چرا این حرفو زدی، میگن من نگفتم حتما، گفتم شاید. ولی همون شاید هم باعث چی میشه؟ باعث این میشه که این شخصیتش پایین بیاد در اجتماع. مردم در موردش احتمال میدن که شاید این پول رو خورده باشه، این اختلاس رو کرده باشه. لذاست که آقای قیافه شناس هر حرفی که میزنه اگر یه بازتابی داره، یا غیبت میشه یا تهمت میشه یا دروغ میشه یا ایجاد تردید میکنه در بعضی از افراد، همین که ایجاد تردید کرد همین کفایت میکنه که این زن شاید زنا کرده باشه، شاید این بچه مال او نباشه یا این پدر. اینا همش باعث فساد، باعث حرامه. لذا اگر قیافه شناس حرفش مستلزم یک گناهی باشه در شریعت، یقیناً این کار حرامه و اصولاً اعتباری نداره. حرف قیافه شناس اعتباری نداره. اگر حرفش مستلزم گناه باشه حرامم هست. اضافه بر این که اعتبار نداره، یک محرمی رو هم مرتکب شده. خب این نظریه دومه و به نظر ما این نظریه درسته که بگیم قیافه شناسی حرامون اذا ترتب علیه الحرام، اگر حرامی برش مترتب میشه این قیافه شناسی عنوان حرمت رو داره. منتها حرام رو فکر نکنید فقط باید تهمت باشه، گاهی ایجاد تردید هم خودش حرامه، یعنی در مورد یه شخصی مردم رو مردد میکنه، شاید زنا کرده باشه، نمیگه حتما، همین که میگه شاید این برای او کافیه، یعنی اون رو اومده مورد تهمت قرار بده و مردم در موردش تردید پیدا بکنن. لذا قیافه شناس اگر حرفش مستلزم یک حرامی باشه مسلم اون حرامه. بله
مترتب بر حرمت نباشه، یکی مترتب بر حرمت نباشه، به نظر من اینجور میاد. حالا ببینید درسته، اصلا چیزی نداره که قیافه شناسی کنی مترتب بر حرمت نباشه. ببینید، چرا مثلا از طرف میگه که شما در آینده فلان کاره میشی، آدم خوبی میشی، نمیدونم چی هستی، یا این دروغ میگه یا خودشون میخواد اینجوری نشون بده که من آدمی هستم که از علم غیب خبر دارم. پس در هر صورت این مترتب بر حرمت میشه. میشه اینجوری گفت که اصلا
قیافه‌شناسی کلا
حرام.
خب حالا ما برای اینکه این بحث یه مقداری تشقیق شقوق بشه و خصوصیاتش معلوم بشه، این رو یه مقدار بازش بکنیم. ببینید، بحث قیافه شناس، یه کسی یه قیافه شما رو میبینه و یک برداشتی میکنه. این برداشتی که قیافه شناس میکنه یه موقعی است که هیچی نمیگه، یعنی در ذهن خودش به نظرش میاد که این آیندهش درخشانه یا آیندهش بده، هرچی، ولی تو ذهنشه، هیچ اظهاری چی نمیکنه. این یه صورته که برداشت‌های افراد از قیافه افراد دیگه ممکنه فقط ذهنی و اعتقادی باشه. یعنی خودشون یه برداشتی دارن ولی هیچ جا اظهار نمی کنن. این مرحله اول. این مسلم اشکالی نداره، چون هر کسی ممکنه یه برداشتی داشته باشه، یه اعتقاد ظنی یا علمی براش پیدا میشه نسبت به آینده یه شخصی یا گذشته یه شخصی، ولی تو ذهن خودشه، نه ترتیب اثری بهش داده، نه آمده اظهار کرده پلوی دیگران، هیچی، فقط تو ذهن خودش. این یه مرحله شه که این یقینا اشکالی نداره. مرحله دوم این است که اظهار میکنه و این اظهارش به نحو احتماله و این احتمال رو هم نمیخواد بیاد بگه که من دارایی مقامی هستم، میگه این صورتش نورانیه، مثلا چنینه چنانه، به نظر میاد آدم خوبی باشه، از قیافش اینجوریست که نمیخواد بگه من علم غیب دارم، ولی من احتمال میدم که این یه آدم خوبی باشه، ظواهرش حکایت میکنه که آدم خوبی هست، من به دلم نشسته، ادعای علم غیبم نمیکنه، ولی از همین ظواهر یه برداشتی میکنه، این برداشتش هم به یک کسی منتقل میکنه و هیچ غیبتی درش نیست، هیچ تهمتی درش نیست، ادعای علم غیبی هم درش نمیکنه، هیچ مبلغی و پولی هم بر در این رابطه نمیخواد بگیره که بگیم کسب حرامی در اینجا داره، نه غیبته، نه تهمته، نه دروغه، نه بر علیه کسی صحبتی کرده، ولی یه برداشتی کرده که این انشالله آیندهش درخشانه و از علمای بزرگ میشه. این هیچ اشکالی این هم به نظر ما نداره. اشکال مال اونجاییست که ادعای علم غیب بکنه، بله، که من نسبت به آینده میتونم اخبار کنم یا از گذشته افراد میتونم اخبار بکنم، میشه دروغ، این عنوان کذب برش صدق میکنه، یا اینکه یه تهمتی بزنه بگه که این زن، این بچه مال این زن نیست مثلا، یا مال این مرد نیست، یه تهمتی بزنه، غیبتی باشه، تهمتی باشه، دروغ. همین دروغی که میگیم، همین فرمایش شما هم جزو دروغ به حساب میاد، یعنی ادعا میکنه که من عالم علم به غیب دارم، از گذشته میتونم خبر بدم، از آینده میتونم خبر بدم، این دروغ خودش یکی از گناهان کبیره است و این حرامه. بله
دانم بعضی از اسرار رو، من میفهمم این 100% دروغه، نه، بعضی از چیزها هستن واقعیت ها هستن، مرتاضهایی هستن، بالاخره ریاضت هایی کشیدن و اطلاعاتی دارن، یا با موکل هایی دارن اطلاعاتی به اینها میدن و دروغ هم نمیگن. یه سری علم هایی هست که ما اطلاع ممکنه نداشته، مثل شیخ بهایی و اینها که علوم غریبه رو سر در میارن، یا میر دانا که علوم غریبه رو سر در.
بله ببینید، ما وظیفمون اینه که اونها رو تکذیب کنیم. یعنی ما هر کسی که ادعای علم غیبی بکنه، بگه من اخبار میکنم از گذشته یا از آینده، ما وظیفمون اینه که اونها رو تکذیب کنیم. بله، باید اونها رو تکذیب کنیم. ولی اونها ممکنه واقعیت توی 1000 تا، 10000 تا، 100000 تا یکیش مثلا تو اینها درست باشه، و اونها هم که درستم هستم باز معلوم نیست که مطابق با واقع باشه، ولی در هر صورت ما وظیفمون اینه که اونها رو تکذیب بکنیم و بگیم شما، ما حرف شما رو نمیپذیریم، قبول نمیکنیم. حالا در جای خودش ثابته این که هر کسی ادعای علم غیب بکنه نسبت به گذشته یا آینده باید تکذیب بشه، لذاست که ما حرف اینها رو نمیتونیم بپذیریم. این حرفشون مستلزم حرامه، حرام یا تهمت یا غیبت یا ایجاد تردید، ایجاد تردید در افرادم حرامه، یعنی من باعث بشم که صحبت من راجع به یه شخصی ایجاد تردید کنه که نمیدونم آدم خوبیه یا آدم بدیه، مشکوکه، از نظر من مشکوکه، همین جمله هم حرامه، یعنی همینطور که میگیم شایعه، ایجاد شایعه هم حرامه. کفا بالمرء کذبن، اینکه هر چی شنید بیاد نقل بکنه. کذب، یکی از موارد کذب اینه که انسان یه چیزی رو که یقین نداره بیاد بیان بکنه، یا چیزی که غیبته یا تهمته یا چیزی که یقین نداره. هر چی شما شنیدید نمیتونید بیاید بیان بکنید، این خودش گناه بزرگیه. لذاست که به نظر میرسه بحث قیافه شناسی این اصلش حرام نیست، اعتباری نداره، ولی حرمتش اونجاییست که حرامی برش مترتب بشه، یعنی غیبت باشه، تهمت باشه، دروغ باشه، ایجاد تردید در افراد باشه و امثال اینها. اون به جای خودش، اون باعث علم میشه، یقین میشه، اگر باعث یقین شد درسته، اشکالی نداره. اما همین مراجعه به اون و اینکه این بچه مال این پدر و مادر هست یا نیست، این خودش معلوم نیست جایز باشه، مگر در مواردی، یعنی هر کسی بیاد بخواد مثلا این کار رو انجام بده، ببینه زنش زناکار هست یا نیست، این بچه مال اون هست یا نیست، این خودش یه نوع تهمت دیگه، یعنی زن رو در معرض اتهام قرار میده با این کارش. میگه من میخوام آزمایش بگیرم ببینم که این زن من، این بچه مال اون هست، مال من هست یا مال من نیست. همین تهمت، همین کار جایز نیست. به چه مناسبت شما به زن نجیبه عفیفه‌ای که داری میای تهمت میزنی، میخوای آزمایش بگیری که یعنی من به این مشکوکم؟ معناش اینه دیگه، یعنی من به این زن مشکوک هستم و این خودش یه نوع اتهامه، یه نوع تهمته که انسان نسبت به عیالش یه همچین تهمتی رو بزنه. یه موقعیست که نه، یه مسائلی اتفاق افتاده که حالا باعث تردید شده، قرائنی، شواهدی، چیزی در اینجا وجود داره، اون یه بحث جداییه. ولی به طور طبیعی اگر انسان بخواد زن خودش رو متهم بکنه، این گناه داره. گناه داره که انسان بگه این زن من متهمه و من میخوام به خاطر این اتهام بیام مثلا او رو آزمایش بدم ببینم آیا این بچه مال من هست یا مال من نیست. در هر صورت مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف آمدن یه جمله ای رو در اینجا فرمودن مراد کل علمایی که آمدن بحث قیافه شناسی رو مطرح کردن و قائل شدن که حرامه، مراد همشون همینه. یعنی چی؟ یعنی مراد همه این است که قیافه شناسی در صورتی حرام است که مترتب یا ترتب علیه الحرام، حرام برش مترتب بشه، غیبتی باشه، تهمتی باشه، دروغی باشه یا الحاق نسبی باشه، اگر این مسائل درش وجود داشته باشه، این عرض کنم مسلم حرامه و هیچ بحثی نیست. مرحوم شیخ انصاری با اون شخصیتش آمده میفرماید بر این که مراد الکل شاید همینه که قیافه شناسی حرامه، چون درش همیشه یه تهمتی غالبا وجود داره، یا یه غیبتی یا تهمتی یا دروغی یا الحاق نسبی، چیزی هست که باعث می شود که این حرام بشه. خب اینم فرمایش شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب، که فت به نظر ما هم فرمایش خوبی است، تا ببینیم که ادامه بحث رو چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.